سلام و وقت بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد و اینجا رادیو آزادی هست. در این برنامه یک ساعته برنامه آزادی و شنوندگان و مهمان آزادی را خواهید چنید و اکنون توجه کنید به خلاصه چند خبر را. شمار قربانیان حادثه روز چهارشنبه در ایالت لویزیانای آمریکا که در آن یک راننده با موترش مردم را زیر گرفت و 15 تن افزایش یافته است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که فرد مهاجم شمس الدین جبار نام داشت و 42 سال سن داشت. او یک کارمند پیشین اردوی آمریکا بود که در افغانستان نیز برای این کشور خدمت نظامی کرده بود. جبار که گفته می شود در موترش بیرق دولت اسلامی یا داعش پیدا شده در تیراندازی با پلیس کشته شده. این حادثه که حدود 30 نفر در آن زخمی شدند در نخستین ساعات جشن سال نو در جاده بوربون، جایی که یک از ساعات گردشگری و تفریحی شهر نیو اورلان است، صورت گرفته. اداره تحقیقات فدرال آمریکا اعلام کرده که از موتر مهاجم سلاح و یک وسیله احتمالی انفجاری به دست آمده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در 33 ولایت افغانستان بارندگی برف و باران را پیش بینی کرده است. بر اساس پیش بینی ریاست هواشناسی این وزارت، به غیر از ولایت نیمروز دیگر در تمام ولایت افغانستان امکان بارندگی وجود دارد. در خبرنامه ریاست هواشناسی که دیروز چهارشنبه نشر شد، آمده که در برخی مناطق برفباری بین 10 تا 15 سانتی متر خواهد بود. حکومت طالبان 4 نفر را در 2 ولایت افغانستان شلاق زدند. در اعلامیه سر محکمه طالبان آمده که یک زن و یک مرد به اتهام فرار از خانه دیروز در ولسوالی قلعه زال ولایت کندوز دور زده شدند. این 2 نفر همزمان به 4 سال حبس هم محکوم شدند. در یک مورد دیگر دیروز 2 تن به اتهام دزدی در ولایت پکتیا 39 دور زده شدند و هر یک به 2 سال حبس محکوم شدند. گروه‌های حقوق بشری خواهان توقف این گونه مجازات در افغانستانند. رهبران شیعه و سنی در شمال غرب پاکستان دیروز اول ماه جنوری سال 2025 یک موافقتنامه صلح را امضا کردند تا درگیری بین این دو گروه کمتر شود و یک آتش‌بس دائمی ایجاد گردد. این در حالی است که در درگیری‌ها بین این دو فرقه بیش از 100 نفر کشته شده است. جرگه عنعنوی سران قومی، مذهبی و سیاسی که در منطقه کوهات برگزار شده بود، با امضای موافقتنامه بین طرف‌ها به پایان رسید. این جرگه اصلی هفته به این سو با حمایت حکومت محلی دوام داشت و اینکه انفجار یک موتر برقی شرکت تسلا در شهر لاس ویگاس آمریکا در مقابل هتل مربوط به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 7 تن دیگر شده است. بر گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پلیس لاس ویگاس به خبرنگاران گفته است که این موتر برقی در زمان انفجار در نزدیکی دروازه شیشه‌ای هتل قرار داشته. این حادثه روز چهارشنبه رخ داده، اما هنوز مشخص نیست که این انفجار به دلیل مشکل فنی بوده یا یک حمله تروریستی.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با اولین برنامه سال 2025 میلادی خوش آمدید. مثل همه امیدوار هستیم که سال 2025 بهتر از سال گذشته باشد و مهمترین آرزوی مردم افغانستان عملی شود و آن هم حداقل مکاتب روی دختران افغانستان باز شود. با این امید برنامه آزادی و شنوندگان را خدمتتان تقدیم میکنم. قبل از اینکه پیام های شما را به دست نشر بسپارم، یک قسمت از مصاحبه خود را با AI که مشهور است یا با هوش مصنوعی را خدمتتان تقدیم میکنم. شاید برتان جالب باشد. AI که میگن از هوش مصنوعی، ازش پرسان کردم که آیا از طرف انسانها اذیت میشوی؟ او به من گفت که من احساسات ندارم، بنابراین نمیتونم اذیت شدن رئیس کنم. من قسمی کوتا برتان میگم چی توقع از انسانها داری؟ میگم من از انسانها انتظار دارم که از تکنولوژی استفاده کنن، به گونه‌ای که به نفع خود و جامعه باشد. همچنین امیدوارم که انسان‌ها با یکدیگر همکاری کنند و از تکنولوژی به عنوان ابزار برای پیشرفت و بهبود کیفیت زندگی بهره مند شوند. این AI یعنی عقل هوشمند مشهور است که یک عقل کامپیوتری بگیم او میگه. باز من پرسان کردم که چرا باشنده های زمین همیشه درگیر و می جنگن؟ جواب داده که درگیری های انسانی معمولا به دلیل اختلافات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی مذهبی به وقوع می پیواند. درک بهتر و ترویج گفتگوی سازنده می تواند با کاهش این درگیری ها کمک کند. مثلا هوشمند دیگه پاره میگم دیگه مشکلات عمده باشندهای زمین چیز سوال کردم ازش، میگم مشکلات عمده شامل فقر، بی‌عدالتی، تغییرات اقلیمی، عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی و بحران های امنیت. با اتر یک چیز گفته، باز ما گفتم مشکلات جهان اسلام اساسا چی است؟ جواب این کامپیوتر هوشمند در چی که میگن، او میگه که مشکلات اساسی جهان اسلام به خاطر تنوع فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در کشورهای مختلف به چندین عوامل اصلی گره خورده. برخی از این مشکلات میگم، بعد میگم اول نامنی و تروریسم، همین عنوانا رو میخوانم. دو، فقر و نابرابری اقتصادی. سه، مسائل سیاسی. چهار، آموزش و پرورش. پنج، حقوق بشر و آزادی ها. شش، مسائل اجتماعی. هفت، بحران های زیست محیطی یا محیط زیستی. این قسمی میشه گفت مشکلات عمده و اساسی مردم افغانستان چیست؟ او میگه که نارسایی ها و مشکلات افغانستان به عوامل متعدد و پیچیده برمیگردد. خیلی کلگی میفهمه عقل نمیگردیم.
پیام ها و نظریات شما.
ما محصول دانشجو هستم. ما در دانشجو میریم، استادی نداریم که بر ما تدریس کنیم. مرجی نیست که این سرای ما را بشنوه و با او عملی کنه. بنابر همین دلایل است که گفتیم نفوذ فعال افغانستان درست رشد کرده نمیتونند. ما در دانشگاه واقعا استادی نداریم که درست ما را تدریس کنه و کادر علمی که بر ما پیش ببره درس هم مضامین اصلی کردیت های اساسی ما استاد نداریم. ما نمیدانیم که ما به گوش کی برسانیم. پوهاندای ما، دکتر صاحبای ما، تماما اساتیدی که واقعا کادر علمی بودن اونها را برکار میکنن. به دلیل چی؟ چون که بعضی از معضلها و بعضی از سخنهای سیاسی داشتن و بعد از دو روز و سه روز و چهار روز بعد از همینطور طی مراحل هفته ها و ماها نمیبینی دیگر اون استادها را.
متاسفانه حکومت طالبان در پی برکنار کردن نیروهای کاری کادری از شعبات و بسهای مختلف کاری در بدنه نظام هستند. تمامی بسهای اداری از وجود نیروهای کاری کادری تخلیه گردید و بالاخره مسئولین امارت اسلامی از روی سلیقه های شخصی و گروهی که داشتند نیروهای خود را جاگزین کردند. متاسفانه در این اواخر با تغییرات و تعدیلات و بالاخره برکناری و منفک کردن اساتید مکاتب در سکتور معارف و بالاخره دانشگاه های وطن را شاهد هستم که متاسفانه اساتید کاری ما که تماما کادر هستند و بالاخره در دانش کافی و تجربه بالا و بلند برخوردار هستند و بودند که متاسفانه ایشان نیز از وظایفشان سبک دوش گردیده و یک مشکل بزرگ را در نظام آموزش و پرورش افغانستان شاهد هستیم.
استادای پهنتون اگر برکنار کرده، یک از دلایل اوندش اینه که طالبان سعی میکنه که پهنتون افغانستان دانشگاه ها را هم به مدارس های افراطیت تبدیل بکنه، سعی میکنه دشمن بشریت تربیه بکنه. طالبان وقتی که نیم جامعه پیکر افغانستان ها که خواهرای ما خانم ها است، دخترها است، از تحصیل باز مانده 3 سال، دروازه های پهنتون ها را هم سرانجام میبنده، اونا را یک مدارس های افراطیت خواهد ایجاد کرد. سرنوشت میلیون ها انسان افغانستان و سوی یک تاریکی در حرکت است با بودن طالبان.
در برای پانتونهایی که و تدریس هر ملک یک کشور دیگه جنگ میکنه و بمبار میکنه، هیچ ضرورت نداره تا بمبار میکنه تا جنگ میکنه. هر وقتی که دروازه تعلیمهایی را بند کرده خود به خود اشتباه و برباد میشه. هر ملک کشوری که دروازه تعلیمهایی بند کرده خود به خود تباه و برباد میشه. ما نمیدانیم چی میگویم دیگه.
پیام شما نظر شماست.
بوهان ذکرالله صافی، حسان استاد و محقق در پانچون آلمان، رشته اگرونومی هستند. شما منعیس کسی که در این ساحه در سابق در افغانستان هم بودین و اینجا هم بودین، چی گفتنی دارین؟
با نظر سه محترم موضوعی بسیار خوب است. بیایم اگر ما و شما سر این موضوع کمی دقت کنیم، اول باید شروع از این شود که پانچون چیز دانشگاه چه رول در کشور داره. سرمایه ملی یا سرمایه معنوی یک کشور را پانتون تشکیل میده. پانتونا اساس انکشاف ترقی در تمام بخشا را تعیین میکنه و در پانتونا و دانشگاه ها رول کلیدی که یک دانشگاه و پانتون را پانتون میسازد، یعنی ای که امین زمینه را مساعد میسازد تا ریسرچر محققین تولید بکنه، پرورش بده، تعلیم بده، او را استادا و کادرهای مسلکی یک کشور این وظیفه را ایفا بکنه. با شما معلوم است که یک کادر یعنی پرورش و تولید یک کادر در یک کشور کار آسان نیست. کادرها اول در پانتونا به نمره اعلی به نمره بسیار خوب کامیاب میشن و بعد از او به کادر کشور میان. اگر ما بگوییم که اینا نخبه‌های کشور هستند، هم مبالغه نخواهد بود. این مردم مثلا در پانتون یا در جاهای اکادمی که دیگه اینا عکس موقف میکنن و بالاخره اساس یا یک سرمایه معنوی یک کشور را تشکیل میدن که اینا کلیدی برای انکشاف ترقی در تمام عرصه ها. مثلا اگر بگویم بخش طبابت باشه، بخش انجینری باشه، بخش دواسازی باشه، بخش انجینری باشه، در تمام عرصه ها اینا رول کلیدی را بازی میکنن، در حالی که اینا صلاحیت اجرایی ندارن. اینا کسایی هستن که تنها مصروف مطالعه، پژوهش و جمع‌آوری ارقام، انالیز و تحلیل و اسی ارقام مصروف می باشن. اینا اکثریتشان بغیر از یک دو فاکولته که اونا ایشید هستن ممکن علاقه مندی به سیاست داشته باشن، اینا به سیاست وقت ندارن که سیاست بکنن. و این مردم یعنی اگر ما بگیم که از نقطه نظر فیزیکی بگیم مظلومترین طبقه یک کشور یا طبقه یک کشور است که همیشه اینا سرگردان اگر در راه هم میرن دمین چرت هستن که یعنی می معادلی که با ایتابالا شد ای چرایی تو شد و چنان شد، شب خواب ندارن. اینا کار میکنن، زحمت میکشن که چون شما گفتین کوتاه بگوین، من کوتاه گفتم که اینا رود کلیدی درست و اکتشاف یک کشور دارن که بعدا مثلا چه چلنج ها را اینا روبروستن، چی باید کنه دولت اینا دوباره استقرار پیدا بکنن و مثلا جو صحبت میکنن.
بله تشکر پوانس سفیر. خب استاد وزین، پروفسور دکتر فضل‌هادی وزین، خودشان استاد پوانتون بودن و هستن، هم اونام محقق و پژوهشگر هستن، در ترکیه تشریف دارن. آقای وزین.
بله، من میخواستم ایدما بدیم بگویم با آمدن این طالبات چی مشکلات در سیستم تحصیلات عالی افغانستان و با وجود آمد، یعنی افراد مسئولین درجه اول، مسئولین ریاست های، مسئولین رهبری وزارت تحصیلات عالی، کسایی آمدن که اکثرشان فارغ‌های مدارس دینی هستن، با احترام میگن داریم، اما در رسی اکادمیک متخصص نیستن و اونا مقرر شدن. یک مشکل خیلی کلان رهبری وزارت و همچنان بعد از این طبعا تعداد زیادی از مولای صاحبان را فارغ‌های مدارس دینی را از اونا امتحان گرفتن و اونا را وارد شادوان برشان دادن ماستری و لیسانس و اونا دارن وارد کادر اکادمیک میکنن در پانتون ها. بنان ای اصلا مشکل است که اقلیت و ذهنیتی که با او تحصیلات عالی افغانستان اداره میشه، ای اقلیت اکادمیک نیست، ذهنیت اکادمیک نیست. ای کسایی که با ای از وزیر شروع تا یک تعداد زیاد، یعنی به استدای بعضی افراد، ای افراد از خارج حوزه اکادمیک آمدن و سرنوشت تحصیلات عالی افغانستان یک نظام بسیار بزرگ و پیچیده را در این عصر ما به دست گرفتن که با ای کاملا ناشنا هستن. مثلا به طور مثال مثلا رئیس های پانتون اینا به استثناء یک پانتون کابل دیگه همه اکثر پانتون های افغانستان مولای سبا را مقرر کردن، معاون علمی مولای سبا مقرر کردن، رئیس های فاکلته شرایط مولای سبا را مقرر کردن. یعنی این کسایی که اصلا از راه هیچی تیر نشدن، از یک دوز از دلیل پانتون هم تیر نشدن، صنف هم نششتن، اینا چطور میتونن با یک محیطی که ناشنا هستن، بیگانه هستن، از اطلاع ندارن، خبر ندارن و اینا مدیریت نکردن، اداره نکردن، مشکلات نمیفهمن؟ بنان یک مشکل خیلی کلان است، یک مشکل بسیار بنیادی است. و از طرف دیگه است که در این اواخر شما دیدن که متاسفانه یعنی به خاطر تصفیه استادا تصمیم گرفتن و قبل از او سیستم پانتونا را استخباراتی ساختن، عملی در هر پانزه در هر پانتون مسئول استخباراتش ده استاد دستیم که داخل میشن میترسه، گپ زده نمیتونه، آزاد صحبت کرده نمیتونه، تحقیق آزاد کرده نمیتونه، از استخبارات میترسه. اگر استاد دستیم چیزی بگه یا سطح سرد میشه، استاد را میبرند استخبارات را احضار میکنه. من مثالی دارم از این احضار میکنه، میگه شما دستیم چی گفته بودین، صدایش پیش رویش میمونه که نیده شما گفتین. بنان فضای برد محیط اکادمیک باید از سیاست دور باشه، از استخبارات دور باشه، از پلیس دور باشه، تا اونجا محیط تحقیق از ایدئولوژی باید دور باشه. و کار پانتون نیست در چوکات قانون، در چوکات ارزش‌های اکادمیک، اصول اکادمیک، استاد تدریس میکنه، کار میکنه. این فضا باید حزبی و سیاسی نشه. کمونیست‌ها همین کار کردن در افغانستان، کشور به خراب بودن، تباه کردن افغانستان، افغانستان خالی کردن از کادرا، کسی را کشتن، بندی کردن، به زندان بردن، مردم فرار کردن، نجات کردن. عالی کار دوم، امارت اسلامی طالبان تقریبا عین کار در حق تحصیلات عالی افغانستان میکنه. یک، درباره استاد شریعت باید عرض بکنم که پانزده شریعت که تقریبا سابقه 80 ساله در افغانستان داره، بیشتر از او، این پانزده ها تقریبا نسخه کپی یا نسخه مشابه با پانتون الازهر مصر است. از او پانتون ها آمده که علوم شرعی را همراه با علوم اجتماعی، علوم انسانی مانند فلسفه، تاریخ، جامعه شناسی، زبان شناسی و چیزهای دیگه از این قبیل، علوم شرعی را، قرآن، تفسیر، حدیث، فقه را، علوم کلام، عقاید، اینا را و با قانون با هم تدریس میکنه. و در نتیجه چیزی که پانزده شریعت علوم اسلامی را به شکل عصری با متد جدید با مطابق متدهای عصر نوین ایرا تدریس میکنه و در افغانستان بسیار نتیجه خیلی خوب داده. به قاضیای بسیار خوب ما داشتیم، مثلا شما در شریعت میبینید استادای خیلی شخصیتای کلانی که در سطح دنیا معروف بودن از شریعت افغانستان فارغ است، مثلا دکتر سید عبدالستار سیرت، شهید محمد موسی شفیق، مثلا پوهان شهید غلام محمد نیازی، مثلا دکتر محمد موسی توانا، مثلا پوهان محمد کبیر، پوهان شلگری، پوهان استادایی که یعنی یک لیست کلانی از استاداست که از پانزده شریعت فارغ شدن و در داخل افغانستان و خارج افغانستان اینا خدمات بزرگ کردن. پوهان عبدالسلام عظیمی، شهید پوهان وفیولا سمی و یک لیست بسیار دراز است. بنان یعنی همین اکنون هم در افغانستان که کادر علمی بسیار بزرگ در پانزده شریعت است. ولی طالبان آمدن من و مثلا از چیزایی بر شما بگویم، نظر سب اجازه بدین که میرم تشرح کنم براتون. مثلا آمدن و چند ماه پیش از پانتونا سه نفر مولای سبا را مقرر کردن که بیان استادای شریعت ها که کلش پوهان است، فول پروفسور است، اسوسیت پروفسور است، مثلا اسیستان پروفسور است، پوهنمل است، پوهان است، پوهنوال است، پوهندوی پوهنمل است. از این استادا سه مولای سبا امتحان شبیه بگیرم. این تن سوی که خنده‌آور است، این نه در قانون است، نه در لایحه است، نه در عرف اکادمیک است، ده هیچ چیز نیست. یعنی یک ذوق، یک وزیر صاحب است کسی است که آمده که مولای سبا را روان میکنه و چقدر شرم‌آور است. استادی که عمر خود موی خود سفید کرده، 30 سال 20 سال درس داده، تا پوهان شده، پوهان اول شده، پوهان مل شده، پوهان دوی شده، کتاب نوشته کرده، تالیف کرده، ریسرچ کرده، هزارها شاگرد تربیت کرده، او را شما برید پیش یک مولای سبا از مدرسه آمده که رشته بخیم جوش جداست، او را آمدن اصلا امتحان سویه بگیره که آیا استاد شرایط باش که توهین اهانت خیلی کلان شما میبینید، با یک امتحان گرفته شوه که در بعض جای گرفته شد دیگه، استاد با کدام دل، با کدام روحیه، با کدام مورال به وسیله بره، با پانتون بره، آبرویش ریخت. یعنی یک مسئله و این وسیله انفکاک کردن. دویز که بساس حزبی آل استاد را، یعنی استاد پانتون بر به گرام دیشادی داشته باشه، در مذهبی که باشه، که مسلمان هم باشه تا که نباشه، هم پس کنه یک وطن هندوی ماست، احمدتن سی که ما از پانتون تدریس میکنه، چی مشکل داره که شما او را قبول نمیکنی؟ یک کسی را میگه تو در عضو جمعیت اسلامی افغانستان هستید نباش، تو سلفیستی نباش، تو در حزب اسلامیستی نباش، تو در جمعیت هستی نباش، تو سیکولار هستی نباش، تو در فلان تنظیم هستی نباش. یعنی این کدام قانون است؟ در کل دنیا مردم افکار داره، لیکن در پانتون قانون است، لایحه است. شما استاد بساسی کارکردی وظیفویش در پانتون ارزیابی میکنین، استانداردها معیارای خاص است که شما استاد منفک میکنین، ترفیع میتین، این کار چی است؟ اما شما بساس از این بیان که عمل مکتوب پیش شما است که بر شما روان کنم در واتساپتان که 12 استاد از دستپانتون کنر برطرف کرده به امضای وزیر منظوری وزیر دو نوشته است که به خاطر بهبود سیستم پانتون 12 نفر از استادای ثقافت اسلامی را به یک قلم برطرف کردن. امیال گزارش های مجلس اطلاعاتی که من دارم است 40 چند نفر استاد پانتون شرایط پانتون ننگرهار را برطرف کردن، اما به خاطر اینکه روزا آخر سمستر است امکان است تا بالی را ابلاغ بوده سر و صدا شده با دقیق قسمت شکایت ها شده و انتقادات شده اونا را ابلاغ نمیکنه. مکتوب از ریاست ظرفیت و تقرر وزارت اطلاعات علی من مکتوب انفکاک صادر شده از پانتون پلی تکنیک استاد دو استاد ثقافت اسلامی را برطرف کردن. 15 تعلیم تربیه امیر قمص پانتون کابل، یعنی یک روند شروع شده که پانتونای افغانستان بخصوص پانزای شریعت اینا تصفیه بکنن و پانزای شریعت به مدرسه دینی تبدیل کنن. یعنی پانتون شریعت مثل مدرسه، کاش که مدرسه خوبی که اس شوه، بلکه یک مدرسه درجه سه درجه چهار که نه از دین بلد بخودن نه از دنیا، اینا را فارغ میکنن و هدف است که پانزای شریعت از ثقافت اسلامی ریا به نیت خوب یا نیت خراب با نیت شکار نداریم، لیکن از نتیجه را کار داریم. با یک اقدام وزارت تحصیلات عالی، وزیر تحصیلات عالی، امارت اسلامی و طالبان، فاتحه پانزای شریعت در افغانستان خوانده میشه، فاتحه پانتون خوانده میشه. وقتی که رئیس پانتون او یک مولوی باشه در پانتون هرات، به طور مثال مثلا یک مثال عادی بزن بگیم، در او پانتون 16 فاکولته است، 15 است و بیش از 71 افتاد دپارتمنت علمی است. در هر دوره قبلا هم این یک مولوی مقرر کرده بودن، حالا یک مولوی دیگر مقرر کردن که او از رای الفبای چی تیر نشده، یعنی علمیتش به جای خود، احترام جای مولوی صاحب، احترامش مفتی صاحب، احترام جایگاهش مقامش همش به جای خوب، لیکن او به این کار ساخته نشده اصلا. و یعنی قیامت میشه. خدا پیامبر صلی الله علیه و آله فرمایا که اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، هر وقتی که کار به غیر اهلی سپرده شد شما منتظر قیامت باشین. یعنی می قیامت است که شما بیان یک کسی را که مولای شما رئیس مقرر کنین، وزیر مقرر کنین، پول در خانه برش بتین، لیکن شما او را خراب نکنین. تحصیلات عالی افغانستان اینا کار دیگه کردن نیست که متاسفانه طالبان که امارت اسلامی امتحان گرفتن از 51000 نفر از فارغای مدارس دینی که بعدش فارغ هم بودن، بعدش شنند جلی ساخته بودن، اونا را امتحان گرفتن در پانتونا و اینا به 18000 نفر شهادتنامه دادن، شهادتنامه لیسانس و ماستری. یعنی لیسانس گرفتن همین رقم است، ماستری گرفتن همین رقم است. پانسی تشریف دارن همینجا که آدم جان کس نمیبره که ماستری و لیسانس بگیره و ماستری بگیره و دکترا بگیره. تو دیگه یک امتحان 4 ساعته و 3 ساعته تو برش بچی دست که ماستری و بیتی اونا را وارد کادر دولتی میکنی. اینا چی میکنن؟ یعنی مجموعه ای که نه مسلک ندارن، گپ نمیفهمن، تحصیل یعنی دانش مسلکی و تجربه ندارن، شما مهارت مناسب ندارن، شما با این سیستم تباه میکنین. یعنی سیستمی نه تنها تحصیلات عالی رو بلکه کل افغانستان رو تباه میکنین. و به هر زمانی که باید تشکر از شما که شما برنامه را گرفتین و خدمت بزرگ میکنین شما به افغانستان که اینا خدا کنه بشنون این مسئولین تحصیلات عالی در افغانستان از امارت اسلامی وزیر صاحب محترم دیگه مسئولین بشنون که این فیصله خود پس بگیرن. این تباهی بربادی دیده به دانسته سیستم تحصیلات عالی افغانستان است با این وضعیتی که اینا روان هستن که شما از استاد بیرین استادم که امتحان سیوه گرفته، مردم از پوری سرات تیر میشن که داده پانتون کدر شون. کسی که 79.50 نمره داشته باشه که در اصلا یک دفعه که چانس خورده باشه مشروط شده باشه، او استاد کدر نمیشه. از پوری سرات تیر شوین که شما باید استاد شوین. ما خود موزوی کمیسیون تقرر و ترفیعات و تحصیلات عالی بودم. یعنی ما گفتم که شما این لایحه و این قانون اینجا هستی باید تبدیل شد و شما بخی مردم ها یعنی پلیس سرات جور کردن که زود تیر شده نمیشه اصلا. حالا شما بیان این مردم ها رو امتحان بگیرین، اونا رو منفک کنین، این استادا با کجا بودن؟ استادا قبلا فرار کردن، حالا دیگر هم شما منفک میکنین. یعنی یک جفای بسیار بزرگ در تحصیلات عالی افغانستان است و بعد فیصله تجدید نظر شود. تشکر
استاد وزین. بله استاد وزین، بسیار زیاد تشکر. پروفسور دکتر فضل هادی وزین، استاد پانتون پوهان ذکر الله صافی.
پیام ها و نظریات شما.
متعلم صنف نهم بودم که مکاتب متاسفانه برای مبسته شد. این موضوع خیلی روی روح و روانم تأثیر گذاشت تا حدی که اقدام به خودکشی کردم. تقریبا یک هفته در شفاخانه روحی روانی بستر بودم.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودکان تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان قوافتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد. و امروز ما شاهد هستیم که اکثریت افراد گروه توریستان طالبان بی سواد و شاگردان مدرسه بودند و اینا مکاتب برای دختران بند کردند که نسل آینده توریست و بی سواد بزرگ شد. و حالا نوبت رسید به سران نیز که به چندین ولایت مکاتب ابتدایی را بسته کردند برای کودکان. اینها فقط میخواهند که کشور فقیر و بدبخت به عقب بکشند.
هنوز هم مکاتب دخترها باز نیست. دخترها همه خانه‌نشین شدند، به مرض سل مبتلا شدند، به مرض افسردگی، اضطراب.
ختم کلیسار یک ضایعه بزرگ است. در 5 سال که مکتبها بسته است و روحی کودکان بسیار صدمه وارد کرده. حتی کسایی که به شما شفاخانه روانی برین، هر کی تکلیف روحی پیدا کرده، چی دختر است چی بچه است. که نسل جوان آینده تباه است، چی نسل دختران است چی نسل بچه است، به خاطر از اینکه کسی شوق علاقه به درس نداره. ما به خاطر از این باید یک طرح و پلان داشته باشیم، چرا نسل جوان تباه شود.
برای نمی که این جانب قاری صدا بکریم سینی دولتی بدخشان و روستاگرایی با شما در تماس شده. طول 2 سال میشه که مواد خیریه از طرف کمک دادرسانی از طرف بین المللی برای مردم غریب و بیچاره سرزیر میشه. و این کمک ها به قریه قراجات چی رسید؟ امو کسی دوران سابقه، امو چیزی پریسه نوی امو از ارمانده میخره به نفر باز نمیرسه. ایره چیز حقیقت بازخواست، عدالت، چیز گپاست ها گم بسه از طرف امارت اسلامی پرسون نمیشه، از طرف امارت اسلامی بازخواست نمیشه. شکایت کردیم به رسول قبلی و رسول امارت اسلامی رو رفتیم شکایت کردیم، کسی پرسون نکرد که شما چی کردین. برای همون خاندان دارنده و زندگی دار میگره پیسه تذکرش پیش میکره میگره، او نفری مستحق، او غریب، او بیچاره تذکرش کسی دستانه نمیاره. یا بلاز اخراج چی چاره کنیم بگو.
فقط مؤسسه از اوج رای میکند، از کابل رای میکند، در ولایت ها تقسیم میکند و برای غریب ها نمیرسد، برای آنها نمیرسد که 200 گوسفند داشته باشه، یک مهمان خانه را جور کرده باشه و حالاتشان بسیار جور خوب باشد.
پیام شما نظر شماست.
چی رقم نمیدانند چجوری است. از افغانستان پاسپورت ما 20,000 خرچ میکنیم روی ازی، بریم به ایران پاسپورت داشته باشیم، کسی بهشون کار نداره. افغانستان پاسپورت میگیریم 20,000 بهش خرچ میکنیم، میایم ایران، میایم ایران هم اینجا که میاییم، اینا هم از یک روستا به روستای دیگه که بیره تور میگیره، باز پاسپورت تور میستانه، رد و مرز میکنه یا پاسپورت میکنه. باید صدای ما به گوش مسئولین برسه، نباید ایتو باشه، نباید خرچ و مصارف ها که مبارزه میکنیم، یا میایم یار میگیره، مامور میگیره از دستمون میستانه یا میکنه یا کاردگر میکنه یا رد میکنه. افغانی ها چی رید جوری باشه، تا که ایتو باید بختی و ذلت خواری باشه.
در جستجوی گمشدگان.
السلام علیکم برادر ظریفی نظر، این دن هستم، ولد ملا عبدالغفور قریه دویا ولسوالی ارگو ولایت بدخشان. برادر خودی دارم به نام حاج تاج الدین که چند سال به این طرف خوب بخدت معلوم است، حالی 900 نفر در سوریه بندی بود در زمان بشار الاسد، اونا را حکومت فعلی سوریه آورد است در ایرات افغانستان تا کرده است. هر دوست و برادری که از برادر حاج تاج الدین معلومات داشته باشد در ایرات، برای از ما مژده بگیرد، مجده فرایمون برایش میدیم. شماره تماس 071-45-36، تکرار شماره 071-45-36. از این بندیایی که به ایرات آمده است، از دوست و برادر ایراتی که از برادر تاج الدین هم خبر باشد، از ما مجده بگیرم.
یک شخص به نام یاسدین ولد عبدالله ولدیت محمد از ولایت قور ولسوالی تولک قریه تگابشلون مدت 33 سال قبل مفقود گردیده، تا حال خانواده از ما انتظار میکشن که بلکه برگرده، تا حال برنگشتن. جهت اعلان مفقودی با شما پیام گذاشتم، اگر لطف میشه این پیام به بخش نشرات خون نشر کنیم تا همه خانواده از ما از سرگردانی و پریشانی خلاص بشن و در کنار از رو مصارفی که بخش اعلانات داره امرم لطف بکنیم، هر مرحله چقدر پول میخواهد. من باز یک پیام بگذاریم تا من به خانواده اینو بگم که همه قدر تا مبلغ از این اعلانات تا اینا پرداخت کنم با شما. تشکر. سلام علیکم و رحمت الله.
البته قابل یادآوری است که پیام های شما که در برنامه های رادیو آزادی نشر می شود، مخصوصا در برنامه در جستجوی گمشدگان، کاملا مجانی هست، یعنی قابل پرداخت نمی باشد. شنونده عزیز و شنوندگان محترم، رادیو آزادی به خاطر نشر پیام های گمشدگان و دیگر پیام هایتان هیچ گونه پول تقاضا نمی کند، کاملا مجانی هست. لطفا این موضوع را در نظر داشته باشید. به هیچ شکل به هیچ کسی از خاطر اعلانات گمشدگان یا پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگی خود هستند پول پرداخت نکنید. اگر کسی یا کسان این کار را می کند هم لطفا به آن توجه نکنید و با ما در میان بگذارید. شماره واتساپ برای ثبت پیام هایتان 00 42 07 25 84 77 73. بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه های دیگر، خدا حافظ و ناصرتان.
مهمان آزادی.
محترمه عادله بهرام، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر بسیار زیاد نظرت به بزرگوار بر شما و همکاران تخنیکیتان و همچنان بشنوندگان عزیز رادیو آزادی. سلام و احترامات تقدیم باشه. سال نو هم بر شما مبارک باد. میکنم
سال نو خدمت شما مبارک باشه. محترم عادل بهرام، در این برنامه مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خودتان به زبان خودتان قسمی که آرزو دارین خود به شنونده های عزیز رادیو آزادی معرفی کنین. بفرمایین خانم عادل بهرام.
شما زنده باشین. تشکر بسیار زیاد. اسم مکملم عادل بهرام، در ولایت وردگ به دنیا آمده. تقریبا 40 روزه از وردگ به کابل آمدیم. دو ماه هم نبودم، چون پدرم یک افسر نظامی بوده، وظایفش زیادتر در کابل و جلال آباد وظیفه اجرا میکرد. در سال 1964 تولد شدیم. تحصیلات از کودکستان بیم هم صحبت کنیم که از کودکستان شیرپور و من با مکتب و توسیا و در مکاتب مختلف کابل درس خواندیم تا که 12 فارغ شدیم. چون تا ابتدایه و متوسطه پدر حیات بود، وقتی که شهید شد بالازو جای به جای دیگه در کابل ماندیم. پانتون خود تحصیلات عالی خود کلش در کابل ختم کردیم و تحصیلات ما به سر رسوندیم. یک خانواده روشن فکر به دنیا آمدیم. پلرم یکی از افسرهای برجسته افغانستان بود. به خدا قطع جمله شاید و شهادتش قبول کنم. شهید شده و ما از پدر چهار خواهر و یک برادر ماندیم. یک مادر قهرمانی که هرچند سواد نداشت اما بسیار قهرمانه نانه تانست که این پنج اولاد خود بسیار خوب تربیه کنه و در تمام ما تعلیم به سر رسوند. اما ما در کابل تحصیلات خود خلاص کردیم. در کابل از پانتون کابل و از پانتونای مختلف فارغ شدیم. رشته‌های مختلف فارغ شدیم. ازدواج کردیم. مادر هستم. مادر کلان هستم. بالاخره در ثمره ازدواجم 6 اولاد است که 3 بچه و 3 دختر است. همسرم یا رفیق زندگیم جناب محترم استاد علی قدره کشور ما سید غلام نظامی که یکی از استادهای بسیار برجسته اکادمی نظامی مارشال فهیم بوده، تقریبا 40 سال از استادیشان میشن. فناد مارشال فهیم قبل از او در کانتون هوایی استاد بوده و خودم یکی از فعالین سیاسی افغانستان هستم که از مارش مصالح ملی دکتر نجیب الله فعالیت های خودش شروع کردیم. وقتی که مارش مصالح ملی اعلان میشد و اعلان شد، ما یک گروپ از فعالین ناظر مارش بودیم، تلاش پیدا داشتیم که مارش مصالح ملی باید کامیاب شود و افغانستان طرف جنگ های خانه با خانه یا خانه منصور نباید بره و جنگ خاتمه پیدا کنه، که متاسفانه دست دشمنان بلند بگوییم یا ایست که غفلت خود هر دو طرف سیاسونه بگوییم که نتانستیم مشه کامیاب شود. بالاخره جنگ آغاز شد، ما در جنگ های تنظیمی باز هم تلاش کردیم که جلوی جنگ گرفته شوند. حضرت زود جنگ باید سیداد از حضیدان زیاد کردیم که متاسفانه بعد از او که جنگ ها به حوج خود رسید و بسیار وضعیت کابل خراب شد، یک تعداد از این حضرت شهادتشان خدا قبول کنه شهید شدن و یک تعداد هم از وطن به مهاجرت مجبور شدن، که ما اما وقتا هم از افغانستان بیرون نشدیم. آهسته آهسته وضعیت که به مرحله رسید که طالب قدرت گرفت، ما در زمان طالبا در 1999 حزب جمهوری خانه افغانستان با جمع حزب بزرگا مؤسس شهید سبات لاسنجر بود تأسیس کردیم. هرچند که فعالیت سیاسی در اون زمان بسیار سخت بود و همه ما و مردم افغانستان و جهانی ها شاهد امضا بودن که هر روز یکی دو نفر آویزان در جاده ها گشتانده می شد یا در چاره ها آویزان می شد و هر نامه که بود ما هم از هم فعالیت های سیاسی خود بسیار محرمانه کار می کردیم. تحت از مکتب های خانگی یا کوسه های خانگی آغاز کردیم، هر کدام ما خانه خود یک کورس و یک مکتب ساختیم، اما با همه مشکلات ما تانستیم وقتی که رژیم تغییر میکنه از همه کورس ها شاگردهای را فارغ دادیم و بسیار درجه عالی اینا در مکتب و در پنتون حتی امتحان دادن، کامیاب شدن، رفتن به صنف های بسیار بلنده در مکتب شامل شدن و در پنتون شامل شدن. در لوی جرگه استراری وقتی که نظام تغییر کرد بعد از کنفرانس بون، وقتی که لوی جرگه استراری در کابل دایر شد، قبل از که لوی جرگه دایر شد، ما نماینده حزب و کنفرانس بون به حیث ناظر ارسال کرده بودیم یا رفته بود نماینده حزب ما که میمان بود، عضو کنفرانس بون نبود، از یکی از ناظرین. بعدا در لوی جرگه استراری نظر به فعالیت هایی که ما در طول زمان اختناق و جنگ و بدبختی ها داشتیم در کابل، چون روابط ما با نهادهای بین المللی به خصوص ملل متحد نزدیک بود، یکی از شخصیت در 20 شخصیت که از طرف ملل متحد شخصیت های با اعتبار انتصاب شد، یکی از 20 شخصیت در لوی جرگه استراری بود. جرگه هایی که در افغانستان در این مدت 20 سال جمهوریت اضافه کرد دایر شد، در زیادتر جرگه ها به حیث وکیل حضور داشتم. من فی فعالیت سیاسیم در پولوی حزب یک موسیقی را به نام موسیقی تعلیمی و آموزشی به نام پیام مادر داشتیم که فعالیت داشتیم. در سال 13 خیر بازشتوان کنم به سال 2011 به حیث رئیس منتخب حزب جمهوری خانه افغانستان انتخاب شدم. در صوبت کمک پراگندگی آمد در سال 2011 ده به حیث مادر جمهوری خواه از طرف 2000 عضو بر حال حزب جمهوری خواه افغانستان در یک کنفرانس سرسافری لقب مادر جمهوری خواه برم داده شد. بعدا در سال 2011 وقتی که رهبر حزب شهید میشه، انشالله که من این تاریخ اشتباه نکرده باشم، بعد از او کنگره حزب دایر کردیم و اکثریت آرا با یک رای مخالف به حیث رئیس حزب جمهوری خواه افغانستان رهبری کردم. در انتخابات که در افغانستان در ریاست جمهوری دایر شد، در کلش سهم فعال داشتیم. دو دوره از جناب عالی قدر کرزای سیف حمایت کردیم، یک دوره از جناب عالی قدر دکتر سیف غنی حمایت کردیم. در انتخابات پارلمانی هم من حیث کاندید سادگی کردیم یا کاندیدا شدیم و در زن یک مدت مشاور افتخاری خانم اول کار کردیم و یک مدت زیاد یا کم با دکتر سیف اشرف‌غنی به حیث مشاور ارشدشان در بخش نهادهای مدنی فعالیت کردیم. حزب جمهوری خواه ملی افغانستان رهبری میکنم و حال هم که حزب منحل است و ما فعالین حزب در افغانستان در خفا یا مخفی فعال هستند. همیالی هم به حزب کار میکنم. در بیرون از کشور کجا هستم فعلا؟ یک مدت در ترکیه زندگی کردم و امید از اینکه بتانم پس به کاشانه خود به خانه عزیز خود افغانستان برگردم. اما متاسفانه نظر به شرایطی که در افغانستان حاکم بوده نتانستم برگردم، مجبور به یک قدم دورتر به مهاجرت شدم به کشور فرانسه. فعلا در فرانسه زندگی می کنم. در مدت اضافه تر از سه سال که به چار می رسد تقریبا فعالیت های زیاد تره در یک کشورها هم داشتم. در ائتلاف هدفمند به حیث عضو شورای عالیشان یا شورای رهبری عضویت دارم. در افغانستان در بیارغوان لوی ائتلاف که یک ائتلاف اقتصادی هست یا لوی بنسرد که در او به حیث معاون فعالیت کردیم. کار فیلن هم مصروف کار هستیم. در بنیاد هماهنگی زنان افغان در شورای عالی رهبریش کار میکنم که یکی از مجلسین ترش هستیم. تقریبا 4000 خانم دایی گرده هم جمع هستن از بسیار زیاد کشورها، از کشورهای مختلف جهان، از پاکستان، ایران، افغانستان. اینجا با حقوق زن تلاش داریم که و در زم ما باز یک اطلاف دیگه را در اینجا ایجاد کردیم به خاطر مش مصالحه ملی که بار تصمیم بایی شده بین خانم های تصمیم گرفتن که بیاین که این بار ما مش را در دست بگیریم که خدا خواسته باشه اگر کامیاب شویم و افغانستان از وضعیت بی‌ثباتی که میتونیم یک بی‌ثباتی سیاسی را بیان کنیم که در اونجا یه نیمه از قشت جامعه افغانی از حق و حقوق بی بهره هستن و در خانه نشین هستن یا در خانه قید هستن. برای مش مصالحه ملی کار میکنیم تحت عنوان ننواتی، هرچند که عنوان ننواتی با مش مصالحه ملی بسیار تفاوت داره. اما ما چرا ننواتی را انتخاب کردیم؟ یکی از ننوات بسیار پسندیده افغانستان هست که در قرار قصبات در بین اقوام یک رول بسیار خوب در وحدت ملی و در صلح آشتی بازی کردن. در اجماع ملی افغانستان، یک اجماع بزرگ ملی تحت نام اجماع ملی، یک گروپ دیگی اطلاف بگویم نامش واضح معلوم است که اجماع هست، اینا فعالیت سیاسی دارن در اینجا و هست در رهبریشان فعالیت دارم. بخشایی را که در مهاجرت چهار بخش را که گفتم اگر اطلاف هدف من بود، هدف ما سر نهادهای مدنی، سیاسی، شخصیت‌های مستقل این اطلاف به این کار میکنه که چطور میتونه تماما فعالین افغانستان که بیرون از افغانستان است یک وحدت بینشان ایجاد شوه و بتانن یک فکره خوبه از بین از اینا به میان بیایه تا خلایی که در افغانستان موجود است و نظام که در افغانستان است نظام بگویم یا هر آن چیزی که مردم خوب تر میبینه. ما باید اونجا یک نظام قانونمند داشته باشیم و تماما مردم در اون نظام خود ببینه که انتخابات رو در قانون اساسی بسیار تاکید داریم و حکومت همه شمولی که در 20 سال تجربه کردیم نه حکومت همه شمولی که واقعا مردم افغانستان خود دیش ببینه اطلاف هدفمند به این کار میکنه. لوی بنسرت به دیار اقوان لوی بنسرت و در مسائل اقتصادی کار میکنه که فهمستیم در از او همیالی هم کار روان است در افغانستان به نام کلوهای بنیاد را راجستر کرده نهاد در بخش اقتصادی کار میکنند. در بخش خانم ها تشریح شد و در بخش اجماع هم مسائل سیاسی را کار میکنند. تو درست است مسئله قدرت هم خواهد باشه که شامل قدرت میخواهند از آی اجماع عذابه که در این نهادهای مدنی که هست میخواهند شریک نظام هم باشن در آینده یک قدرتی که ایجاد میشه که همه مردم افغانستان خود نمیبینه. و فعلا در فرانسه هنوز کلام رسمن نهاد را تحت رهبری نگرفتیم یک کمک با وقت ضرورت دارم. نظر به قوانین فرانسه هم رقم که به قوانین خود احترام نگذاریم به قوانین دیگه کشورا هم احترام داریم. مطابق قوانین کشور فعالیت خود را به پیش خواست بردم.
بسیار جد تشکر. اولین رئیس حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان کی بود؟
حزب جمهوری خواهان افغانستان که در سال 1999 در زمان سال پاساسیت شد محسس و رهبرشان شهید صدقات الله سنجد بود. ما در سال 2019 از یه شاخه جدا کردم تحت نام حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان رهبریش خودم پیش میبرم.
هر حزب نیه یک ایدئولوژی و مرامنامه و از این قبیل مسائل حتما می داشته باشه. حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان چی نوع ایدئولوژی دارن و در مورد مرامنامه و اساسنامه تانم بسیار خلاصه اگر بوین.
حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان به یک نظام تلاش داره در همه مردم افغانستان خود ببینه به انتخابات به حقوق مساوی مردم و شاید شعارش واضح معلوم است و عدالت اجتماعی انکشاف متوازن افغانستان مشترک خانه همه ما هست و ما به این تلاش داریم که در اونجا اگر هر انکشاف صورت میگیره باید متوازن باشه یک ولایت از دیگه ولایت برتری نداشته باشه یک قوم از دیگه قوم برتری نداشته باشه مرد زن مساویه نکار کنه به انتخابات و به قانون اساسی پیرامند هستیم که یک کشوری که قانون اساسی نداشته باشه. هرچند در زمان که ما حزب فعالیت خودش رو کرد 2019 ما قانون اساسی هم داشتیم، یک نظام تحت نام جمهوریت هم داشتیم، آزادی هم داشت، موجود بود آزادی مردم که میتونستن طرف انتخابات حرکت کنن، اما متاسفانه نظام موجود بود با اون شکل که باید قانون عملی شود و قانون عملا حرکت کنه تقریبا در یک کتاب یا در یک الماری بسته بود و او قدر زیاد تطبیق نمیشد. انتخابات هم با اون شکل که باید شفاف باشن با اون شفافیت خود در روزهای آخر از دست داده بود شفافیت خود و مردم علاقمند انتخابات نبودن، مردم علاقمند نظام که حاکم بود و قدر زیاد نبودن. ما فعالیت ما یا مبارزه ما به خاطر یک افغانستان متحد، یک افغانستان آزاد، یک افغانستان واحد بوده و هست و این روز هم تلاش به داریم که کار کنیم و افغانستان را بسازیم. در کل خلاص که ما افغانستان بر متحد بودن افغانستان تلاش ما بسیار بوده. شما شاید هستن که جنگ های تقریبا 15 میتونیم که کتش به پنجمون شریک بسازیم که انوز هم مردم افغانستان خدا نمیبینن. ما را بسیار بدبخت ساخت، با قوم، با زبان، با جنس، با مذهب ما را جدا ساخت. ما مقابل اینمی نابسامانی ها و بیعدالت ها مبارزه میکنیم، ما مبارزه کردیم.
از نقطه نظر ایدولوژی و موقف گیری یک کمکی اگر واضح شد بهتر است. مثلا یک حزب دست چپی هستین یا دست راستی هستین؟ بسیاری از احزاب سیاسی که در افغانستان راجستر شدن و فعالیت کردن مثلا در یک حزب یا در یک گروپ امو رهبرشان امو یک رهبر شد و تا آخر ادامه پیدا کردن، مثلا انتخابات صحیح نشد، مثلا رهبرها به اساس انتخابات انتخاب نشدن، مثلا کانگره خود که ده هر دو سال باید باشه یا ده هر سه سال نظر به اساس نمیشن یا به اساس قانون او دایر نمیشه، یعنی در تمام ولسوالی ها باید نمایندگی داشته باشن یا در تمام ولایت ها، یعنی کلش مرحله به مرحله باید پیش بره. این مسائل چطور است در حزب شما؟
در افغانستان نه چپی ها و نه راستی ها نتیجه داد. ما شاید حوزه افغانستان هستیم که هر کدام به نفع خود کشاندن افغانستان طرف بر باید وقت آرفت. ما نه به این عقیده نیستیم که ما چپ هستیم یا راست. ما فقط به صورت واقعیش تحت نام یک افغان، یک مسلمان و یک افغانستان واحد فعالیت میکنیم. اساس طبق اساسنامه ما هر 5 سال باید یک بار کنگره را دایر میکردیم که متاسفانه نظر به رژیم که تغییر کرد یا نظام تغییر کرد ما کنگره دوم خود دایر کرده نتانستیم. 9 نفر رهبری داره، 45 نفر عضو کمیته مرکزی داره، کمیته های مختلف از کمیته زنا گرفته تشکیلات تقریبا 8-9 کمیته داریم. در ولایت ها اضافه تر از 20 ولایت ما مراکز داشتیم، دفتر داشتیم که فعلا هم تقریبا 20 ولایت ما نماینده‌های ما فعال هستن، ارتباط کتشان داریم. متعقین به این هستیم که روی یک انتخابات باید عذاب کار کنه و کارام کردیم.
یک مسئله ای است که در سیاست افغانستان تا جایی که ما تعقیب کردیم، مثلا مصاحبه ها داشتیم با شما و دیگر، اینطور یک فعالیت بسیار وسیع ده که آدم بتانه حس کنه، یعنی یا مردم افغانستان به دنبالش باشه، اینطور یک چیز در این وقتا از طرف حزب شما دیده نمیشه. سبب از این چی است؟ چرا فعالیت شما را وسیع نمیتانیم در میدیای بین‌المللی ببینیم؟
اینجا ما در شرایط فعلی دلایل که برش داریم واضح هست که در افغانستان علنی فعالیت کرده نمیتونیم. من حیث رئیس حزب در زیادتر نهادها فعالیت خود دارم، اما در حزب در داخل افغانستان شما وضعیت دقیق تر متوجه هستیم و میبینین هر روز خبر آره. اونجا حزب منحل است، اونجا قانون اساسی نیست، اونجا حتی صدای زن عورت گفته میشه. دیگه وقتی که در یک جریان زن و مرد کار کردن نتان آزادانه واضح است که صدای از اونا زیاد شنیده نمیشه. اگر کما که بیشتر بریم، ما همیش این صحبت داشتم و حتی که در آخرا که جناب دکتر سبغنی هم یک روز ما گفتم که قبل از اینکه اونا رئیس جمهور شود در کمپاینا برشان گفتم کار را که جناب کرزای سیب کرد شما او کار را نباید بکنید. کرزای سیب عذاب به 2 گروه تقسیم کردم. درست است که ما اجازه زیره داشتیم که از حزب را تاسیس کنیم، حزب را راجستر کنیم، فعالیت کنیم، اما فعالیت های ما طوری بوده که در نظام ما تلاش می کردیم، به انتخابات تلاش می کردیم. وقتی که هر شخصیتی که به قدرت می رسید بعد از او عذاب را می گرفتن، 2 پارچه می کردن، عذاب جهادی و عذاب غیر جهادی. ما را به نام عذاب نو بنیاد، عذاب غیر جهادی در قدم دوم ملاقات می کردن. تمام فیصله ها با عذاب که از یک قوم از یک گروه ایجاد شده بود اونا را برتری می دادن. فعالیت ها چون بازم میگم که در افغانستان در 20 سال تمثیل دموکراسی بود، دموکراسی نبود، به خاطر از اینکه بازم قدرت به اونجا رول خود داشت، کسایی که قدرتمند بود پول داشت، طلا داشت، اونا پیش بودن. قانون اساسی، قانون عذاب بسیار واضح تشریح کرده بود، عذاب که پول از خارج دریافت میکنه یا طلا داره یا قوای مسلح داره که افراد مسلح داره، اونا او عذاب راجستر شده نمیتونه. اما او عذاب اول راجستر بود، افراد مسلحشان بسیار واضح بود، قانون با او شکل تطبیق نمیشد. اما با کل مشکلاتی که موجود بود ما آرام نشسته بودیم، فعالیت های خود داشتیم، مجالس خود داشتیم، نظر به شرایط وضعیت ما گرده همایی های خود داشتیم، اعلان موجودیت از اعلان حمایت از انتخابات و دیگر مراسمی که موجود بود یا دیگر روزایی که بود ما فعالیت های خود داشتیم. در شرایط فعلی چون خودم از افغانستان بیرون هستم، اگر در افغانستان هم می بودم این فعالیت کردن هم میتونستم، بسیار واضح است بخاطر که وضعیت افغانستان بسیار واضح است و در بیرون از افغانستان فعالیت های حضور در جریانات مختلف دارم، تلاش میکنم صدای خود زنده نگاه کنم.
بسیار جد تشکر. محترم عادل بهرام، رئیس حزب جمهوری خواهان ملی افغانستان،
شکر از شما.